برنامه خبری رادیو زدرو مستقیما تماشا داری روز بخیر در 15 دقیقه من شال گل خوجا شما رو با اخبار 4 ایول آشنا میکنم امروز در برنامه از بحث کوشش تندگرایی در تاجیکستان تا خبری کشته شدن پسر ابوبکر بغدادی رسانه های وابسته به گروه دولت اسلامی میگویند حذیفه بدری در شرق سوریه به قتل رسید سوزن در کاسخانه سری طفل 9 ماه از کجا پیدا شد؟ 6 سوزن را از بدن کودک بیرون آوردند. برای این عمل کی جوابگر خواهد بود؟ و رشوه ستانی از سیاحان را بس کنید. امام علی رحمان هشدار داد که کارمندان انتظامی رشوه خور خائن ملت اعلان می شوند.
یک نفر این برابری از همان خائنانی است که نسبت به ملت و دولت و فرهنگ و خلق خود
رسانه های تبلیغاتی وابسته به گروه دولت اسلامی میگویند پسر ابوبکر بغدادی رهبر این گروه در جریان جنگ ها در شهر حمص کشته شده است. شبکه خبری اماق روز 3 ایول گفته است حذیفه بدری در جریان عملیات جنگی به قتل رسید. حمله های ارتش سوریه و روسیه از یک طرف و حمله های ائتلاف با رهبری آمریکا از سوی دیگر سبب شده است تا نفوذ و حضور دیش در سوریه به طور قابل ملاحظه کاهش پیدا کند. طبق معلومات اخیر گروهی که یک زمان بخش زیادی را از خاک سوریه تحت کنترل داشت اکنون تنها 3% آن را در تصرف دارد. در ضمن مقابله با اکستریمیسم و تروریسم از موضوع نشست در شهر گلستان ولایت سغد بود. در این همایش که 2 روز پیش جریان گرفت گفته شد پیوستن ساکنان منطقه به حزب و جریان های ممنوع دینی تا حد کم شده است ولی خطر از بین نرفته است. تفصیلات از امردین علیموف.
شماری طرفداران گروه های افراطی در ولایت سغد کاهش یافته است. در این باره نماینده وزارت امور داخلی تاجیکستان 2 ایون در یک میز مدور که در آن درباره مقاومت علیه تروریسم صحبت می شد در شهر گلستان سغد تأکید کرد.
در نشی گفته که کورکشن کورهای فرماندهی و فرهنگی پیشگیری نمدنی سوکشه چونیت ها بین و نظر است.
غالب قادیروف معاون اول شعبه کارهای داخلی مبارزه با تروریسم ولایت سغد گفت سال پیش اگر 200 نفر را با اتهام پیروی از حرکت های ممنوع بازداشت کردند امسال این رقم تا 100 هم نمی رسد.
بالعکس کم شده احساس و شاید به بالنهایه شاید کسی امسال ها گرویده نباشند لیکن گپ در سر آن است که خطر هست.
زمینان تأکید شد 9 ساکینی ولایت سغد که قبلا اعضای حرکت های ممنوع بودند به اختیار خود به تاجیکستان برگشتند. بر طبق قانون عفو شدند. گفته شد که با اقربای آنها کارمندان مقامات صحبت داشتند و نتیجه این صحبت ها بود که زیاده از 20 اعضای آیله‌شان نیز همراه آنها به تاجیکستان آمدند.
لیکن امروز علکه جامعه ما هشیار شد. پدران و مادران هشیار شدند. خودی جوانان هم آگاهی یافتند که این جرایان ها همه غیر قانونی هستند و خلاف اهل سنت و جماعت هستند.
هنوز مقامات تاجیک دقیق نمی دانند که چند نفر زن و کودک دیگر از ولایت سغد در منطقه های تحت نفوذ حرکت های جنگجو قرار دارند. آنها تنها درباره 80 زن و کمتر از این رقم کودک می دانند که در سوریه و عراق قرار دارند. در حالی که مقامات در این نشست از کاهش پیروان حرکت های ممنوع می گفت از نفوذ داعش در نواحی سرحدی تاجیکستان در خاک افغانستان اظهار تشویش کردند. آنها گفتند مقامات تاجیک تلاش دارند تأثیر این حرکت ها را در نواحی سرحدی کم کنند.
رومیوریم با موضوعی دیگر در بیمارستان قره بالای دوشنبه پزشکان در بدن یک کودک 9 ماه 10 سوزن را آشکار کردند. آنها میگویند کودک سوزن ها را مستقلانه فرو نبرده است. سربینوزیر هولو با تفصیلات بیشتر.
طبیبان با جراحی از بدن کودک 9 ماه یک بار 6 سوزن را بیرون آوردند و 4 سوزن دیگر باقی مانده است.
با سببی که اون که حجم جراحی یک بار در حجم کلان گذراندن غیر امکان بود، برای در عین حال سوزن هایی که در داخل کاسخانه سر و در داخل شکم بود اونها را نرسیدیم. من چون این خلاصه آمدیم که همین بدن آینده میبینیم اگر احوال کودک بهتر شود ممکن مرحله در مرحله دوم جراحی گذرانده شود.
پزشکان شعبه کودکانه جراحی عصب در بیمارخانه معروف به قریه بالا روز 28 ایون در پی مراجعه والدین مدثر کریموفی نه ماه ساکنانی دهه کنستیتوسیای ناحیه رودکی در بدن او 10 سوزن پاره را آشکار کردند. جراحان میگویند این سوزن ها به احتمال زیاد 3 ماه قبل در جسم کودک جای شدند.
اگر کودک سوزن ها فرو می برد این در راه هاضمه می بود، این تگی پوست دیگه عضو نمایینه اثر نمی شد. این ابرون با نمودی سوزن زدن در آوردگی کی در آورده اینو کی در آورده اینو
مدثیر کریموف فرزند دومی خانواده است. پدر کودک مهاجر است و مادرش میگوید نمیداند سوزنها در بدن فرزندش چگونه پیدا شدند. اولین سوزن را ماهی گذشته در دهان کودک دیدند و خودشان گرفتند.
اوچاش روزا بود ما هم مام روزا گفتگ بودیم که آیا جان گوب این ده آقود بتن با ما میخریم گوب بوزو کنا بوزو که دیسته بود دو گفتا برو ما کلن با کلن مایده کم که نیو بیا بیا که چیا بیار خوش چی نگه سکنم چیا پینسته بیار که تو پینسته بیارم دست کلنم دادادم مایده کشتا کلن آم که
وجود 10 سوزن در بدن یک طفل کوچک در تاجیکستان به سابقه است. طبیبان میگویند مدثیر درد نمیکشیده است که بیقراری و گریه نمیکرد و باید معلوم شود که چگونه سوزنها زیر پوست طفل رفتند. والدین این طفل تلاش ندارند معلوم کنند چرا به کودکشان چنین اتفاقی افتاده است. پزشکان هم میگویند کاری آنها معالجه کودک است و تفتیش حادثه کاری دادستانی است.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در تاجیکستان منبعد نرخ مواد خوراکبری نیوزی اولی مردم از جانب دولت تنظیم کرده می شود. در این رابطه با امضای پرزیدنت قراری حکومت تاجیکستان صادر شده است. طبق این سند نرخ 16 نمگوی مواد خوراکبری مورد تنظیم دولتی قرار می گیرند. عبدالاشورف با محتوای این قرار آشنا شده با مسئولان هم صحبت داشت و حالا در استودیو همراه ماست. عبدالله سلام. نخست بگو 16 موادی که نرخشون باید تنظیم شوند کدوم هایند؟
سلام شالله. در این قرار 16 نامگوی محصولاتی از جهت اجتماعی ضروری شامل شدند. شروع از آرد و نان و گندم و برنج و کارتوشکا، قند سفید و شکر، روغن رستنی، محصولات شیری و گوشت گاو و گوسفند شامل شدند. حتی نمک، تخم مرغ و جهاز کودکانه نیز شامل این رویخط هستند.
خب به رویخط فهموش شد عبدالله، اما تنظیم نرخ چگونه صورت میگیرد؟ چون در تاجیکستان هنوز از آغاز سالهای 90 نرخ آزاد اعلان شده بود، مگر نه؟
درست شد. تاجیکستان 25 سال قبل، هنوز سال 1993 قرار قبول کرد درباره آزادی نرخ‌ها و دولت را از مسئولیت تعیین نمودن آن آزاد نموده بود. مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگویند این قرار به خاطر حمایت اجتماعی اهالی از بلندروی نرخ صادر شده است، چون در تاجیکستان خصوصا با نزدیکشوی ماه رمضان و دیگر جشن و عیدها بالاروی یکباره نرخ محصولات خوراکبری به نظر میرسد. اما مسئولان خدمات ضد انحصاری در چنین شرایط هیچ تدبیر اندیشیده نمیتوانستند، چون یگان معیار قانونی نبود که این نرخ‌ها را تنظیم کنند. همکنون چنین معیار با قرار حکومت تصدیق شد. چگونگی اجرای این قرار تا حد مرکب است که برای شرح آن وقتی صحبت کافی نیست، اما در یک جمله می شود گفت که مسئولان خدمات ضد انحصاری در صورت یک بار 20% بالا رفتن نرخ این 16 نامگوی محصولات دست به کار شده، پیش راه بلند شوی آن را می گیرند. چگونه؟ یکی از اصول ها این بود است که خدمات ضد انحصاری حد نهایی نرخ را معین می کنند و دوامی 3 ماه آینده نمی گذارند که نرخ از این هم گرانتر شود.
خب فرض کردیم به هر حال نفر نرخ را گران کرد، پس چی می شود؟
طبعا مسئولان خدمات ضد انحصاری میگویند اگر معیارهای مقرر کرده ای آنها را شرکت یا صاحبکار علیحده ویران کند و آن آشکار شود، آنها جریمه میکنند و فایده ای که این صاحبکار از گران فروختن این محصولات به دست آورده است با فایده بودجه دولت مصادره خواهد شد.
تشکر عبدالله برای صحبت و روز خوب. و برنامه روی دومه می دهیم. زویران رسانه شدنی چندین مورد رشوه ستانی مقامات انتظامی سیان خارجی به گوش رهبریت تاجیکستانی رسید. امام‌علی رحمان اخیراً از چنین عملکرد خادمان حفظ حقوق به شدت انتقاد نموده، گفت منبعد این گونه افراد خائن ملت اعلان می شود. تو کجا هشدار پرزیدنت وضع را در این بخش تغییر می دهد؟ گزارش نوبتی در همین باره است.
رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در ملاقات اخیر خود با فعالان ولایت سوخت با نگرانی از مناسبت ناشایسته تعداد از کارمندان مقامات انتظامی و قدرتی با سیاحان خارجی تاکید کرد که از مجازات سنگین کار بگیرند.
اینا نادیده گرفته ما در کار نیست. یک نفر کارمند دست تصادفی در این ساختارها با انا همین حرکت ناجای خود آبروی ملت تاجیک را در عرصه بین المللی کاسته میگرداند. یک نفر این برابری ان همون خائنانی است که نسبت به ملت و دولت و فرهنگ و خلق خود میکنند.
این بدرفتاری کارمندان مقامات انتظامی و فسادکاری آنها نسبت به سیاحان خارجی در گذشته در مطبوعات محلی نیز بارها بررسی شده بود.
آنها از شیوه کاری مقامات انتظامی بعضن از کارمندان پلیس شکایت میکردند، از مناسبت آنها و از تلاشای آنها برای از تلاشای بعضی از آنها برای همون رشوت ستانی.
شرکت های سیاحی میگویند گردشگرانی که از خدمت خدمات آنها استفاده میکنند با مشکلی بدرفتاری کارمندان انتظامی و تماجوی مواجه نمیشوند.
Большинство туристов, которые минуя приезжают в Таджикистан, они, я думаю,
что تعداد اغلبی سیاحانی که مستقلانه به تاجیکستان میآیند بیشتر از دیگران به حالتهای ناگوار دوچار می شوند. من فکر می کنم خیلی خوب می شود که مقامات محلی و انتظامی ما مناسبت نرمتر و مهمانوازانه به سیاحانمان داشته باشند. من فکر می کنم که رفتاری بد خوب نیست.
اما به نظر می رسد که این انتقاد و هشدار شدید رئیس جمهور با مقامات انتظامی و قدرتی عکس العمل فی‌الفور داده است، زیرا اکثر سیاحانی که به تازگی وارد تاجیکستان شدند از مناسبت شایسته و مهمان نوازی مخصوصا مقامات صحبت می کنند.
همه چیز خوب است. ما روز اول است که در اینجا هستیم.
هیچ مشکلی با پلیس نداشتیم. مشکلی نیست. ما در راه قاعده ها را رعایت کردیم. ما باید به قانون های اینجا احترام گذاریم.
مقامات تاجیکستان میگویند که در 5 ماه اول سال جاری بیش از 900 هزار سیاح خارجی به تاجیکستان آمدند که نسبت به همین دوره سال گذشته 4 برابر بیشتر است.
کوستاریکا یکی از اون کشورهای تروپیکی جهان است که مرغ‌های گوناگون در آن سکونت دارند. از میان 120 نوع مرغ در آن کشور 20 نوع آنها زهر قاتل دارند. خبرنگاری صدای آمریکا با یک پژوهشگاه کوستاریکا رفت که پودزهر آماده میکنند، دوایی که برای هر مرغ زهر در تاجیکستان هم میتواند دوا باشد. گزارش را کای مرسیاتا تقدیم میکند.
پژوهشگاه کلادامیرا پیکادو پودزهرای آماده میکند که در کشورهای آمریکای مرکزی و دیگر جایها استفاده میشوند.
آفریدن پادزهر مشکل است، چون زهر ماری منطقه های گوناگون فرق می کند. پادزهر برای هر منطقه و کشور باید مخصوص باشد.
سالانه در جهان 20 هزار نفر از زهر مار هلاک می شوند، اساساً در افریقا و آسیا. برای گرفتن زهر سر مار را می مالند و آن را در ظرف مخصوص می گیرند. در این اتاق بعضی از خطرناکترین مارهای جهان را نگاه می دارند. یک قطره زهر آنها انسان را در چند ساعت میکشد. هنگام گرفتن زهر هم باید سخت احتیاط کرد.
وقتی مار را احترام نمیکنید شما را میگزد.
از پانیز در آفریدن پادزهر کمک میکنند. یکی از بیترهای دانشگاه میگوید از پا در خونشان پادتن حاصل میکنند که بعدن در استحصال پادزهر استفاده میشود. به گفته پژوهشگران جانوران درد احساس نمیکنند.
آنها از عهده کارشون برمی آیند، کارو می آموزند و عادت کردند. ما می توانیم خون زیاده برای استحصال پادزهر بگیریم.
استحصال دوا برای مرغزیده ها آسان نیست، ولی با وجود این پژوهشگاه کلادامیرا پیکادو همچنان در جستجوی پادزهرهای نو است.
گزارش‌های تلویزیون جهان از دوربین رادیو آزادی با تفصیلات بیشتر حوادث روز را از سامونه ما www.azadi.org پیدا کنید و نوارها را در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی در یوتیوب تماشا کنید. فردا با خبرهای نو شما را انتظارم. تا آن لحظه خدا نگهداری هر یکی شما عزیزان باشد.
عزیز سلام،
خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که خبر می‌گیریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. دومین روزی تظاهرات جانبداران نظام الدین قیصری در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب واقع در شمال افغانستان به خشونت کشید. با گزارش خبرنگار بخش افغانستانی رادیو آزاد، تظاهر کنندگان برخی ساختمان ها از جمله بنای حکومت ولایت فاریاب را آتش زدند. شهر میمنه حالا در دست نیروهای امنیتی افغان است. نظام الدین قیصری نماینده ویژه عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در شمال آن کشور می باشد. او را روز 3 ایول نیروهای امنیتی دستگیر کردند و به کابل فرستاده اند. قیصری در یک ویدیو اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان را خائن نامیده است. محمد علم ایزدیار معاون اول رئیس پارلمان افغانستان روز 3 ایول گفت امیدوار است مسئله مذکور به طور مناسب حل شود.
ما امیدوار هستیم که به این قضیه با مو شکل لازمش برخورد شود. خدا نخواسته اسباب مشکلات بیشتر فراهم نشود.
یک زاده ازبکستان 300 هزار دلاری نفقه خور روس را در دهه ستینا روسکوی مسکو رابود. نفقه خور پولخویش را در قطی کاغذی نگاه می داشت. خبر می دهند رسانه ها با تکیه به مقامات حفظ حقوق. در دزدی پولها زاده ازبکستان گمان بر می شود که 10 سال در این خانه همچون خدمتگار کار می کرد. از روی این حادثه پرونده کشاده و گمان بر در جستجو اعلان شده است. مارگوژاتا گرشدورف رئیس دادگاه عالی لهستان که باید از روی قانون به استعفا می رفت روز چهارشنبه 4 ایول به کار برگشت، چون به قول او قانون نو مخالف کنستیتوسیا است. قانونی که حزب حاکم حقوق و عدالت پیشنهاد کرد و پذیرفته شد از 31 دادرس های لهستان می خواهد از رئیس جمهور ادژه دودادا درخواست کنند که مسئولیت آنها را تمدید نماید. مارگوژاتا گرسدورف این کار را نکرد. مخالفان دولت در لهستان میگویند که حزب حاکم میخواهد نظام دادگاهی را زیر نظارت گیرد. مردم هم به ضد قبول این قانون تظاهرات کرده اند. رسانه های تبلیغاتی وابسته به گروه دولت اسلامی خبر میدهند که پسر ابوبکر بغدادی رهبر این گروه در رفت جنگ ها در شهر هیمس واقع در شرق سوریه کشته شده است. شبکه خبری اعماق روز 3 ایول گفته است حذیفه بدری هنگام عملیات به ضد نیروهای نصیریه و روسیه در نیروگاه هیمس کشته شده است. نصیریه نام دیگری از پیروان مذهب علوی یا شیعه گفته می شود و در این خبری گروه دیش منظور از نیروهای ارتش سوریه است. حمله های ارتش سوریه و روسیه از یک سو و حمله های ائتلاف به رهبری آمریکا از سوی دیگر سبب شده است تا نفوذ و حضور دیش در سوریه به طور چشم‌رس کاهش یابد. از روی معلومات اخیر، گروهی که یک زمان بخش های زیادی از خاک سوریه را زیر دست داشت اکنون تنها 3% آن را دارد. زمستان گذشته ائتلاف بین المللی به ضد دیش به رهبری آمریکا خبر داد که شماره جنگجویان این گروه که در عراق و سوریه مانده اند نه کمتر از 1000 نفر می باشد. مقامات روسیه 4 نفر از جمله یک نابالغ را دستگیر کردند که در نزد میدان فوتبال در شهر سنگ پیتربورگ گردی همایی داشتند. لیکا پتروفسکی در تن پیراهن خونالودی داشته است و گفته است که میخواست این گونه توجه را به مشکلات کشور کشد. دختری 16 ساله روس روز 3 ایول به خبرگزاری ریترز گفته است ما میخواستیم این واقعیت را نشان بدهیم، همه چیز در داخل کشور چندان خوب و زیبا نیست. روسیه تمام کوشش را به خرج داده است تا با استفاده از میزبانان جام جهانی فوتبال کشور را به خارجیان جای بسیار خوب معرفی نماید. پترو پاروشنکو رئیس جمهوری اوکراین برای بهبود بخشیدن مناسبت ها با سربستان با الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری این کشور ملاقات کرد. هیئت‌های دو طرف پس از واخوره روز 3 ایول در بلگراد سازشنامه‌های همکاری امضا کرده و گفتند امیدوارند مناسبت‌ها در آینده بهتر شوند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان تقریبا 90 کارمند سازمان های بین المللی گربگان گرفته شدند که بعدا بعضی آنها کشته گردیدند. این نکته روز 3 ایول در نشست به یادبود ناظر نمایندگی سازمان ملل در تاجیکستان اکینو یوتاکا در شهر توکیو صدا داد. 20 سال قبل در منطقه طویلدره حالا سنگبار پروفسور ژاپن و ناظر سازمان ملل متحد در تاجیکستان همراه 3 نفر دیگر از جمله یک شهروند تاجیکستان از طرف رزمندگان سابق مخالفین در موضع حوض کبودی این ناحیه به قتل رسانیده و از بلندی به جری سرازیر کرده شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالله رهنما سردار ریاست مناسبت‌های بین‌المللی مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان روز 3 ایول از توکیو در صحبت به رادیو آزادی گفت در نشست آید به تلاش های تاجیکستان و نمایندگان سازمان های بین المللی در امر به دست آوردن صلح کشور صحبت شده است. او از جمله در رابطه با گربگان گرفته شدن کارمندان سازمان های بین المللی در تاجیکستان در دوران جنگ داخلی چنین گفت:
کی حدود 90 نفر در تاجیکستان از طرف گروه های مخالفین مسلح یا گربگان یا قتل شدن و البته یک قسم حتی قلم داد کنیم بازم حدود 50 نفر از کارمندانی ملکی یا که غیر نظامی تشکیلات های بین خلقی و شهروندان خارجی تا همون گروگان گرفتن علما و پری اخشناسا در قرقیزستان و همه این در این دوره شدگی از شما میدونم.
تراکانا وزیر امور خارجه ژاپن همکاری های کشورش با ناظران سازمان ملل را در راه به دست آوردن صلح در تایسان در سالهای 1997 تا 2000 مهم ارزیابی کرده است. وی گفته است به دست آوردن صلح در تایسان کار سهل و آسان نبود، زیرا گروه های مسلح خودسر با تلاش های گرفگانگیری کوشش میکردند شرط و شروط خود و خواسته های خود را بالای مقامات کشور تحمیل کنند. یکی از آنها اکینو یوتاکی بود که همراه 3 نفر دیگر روز 20 ایول سال 1998 هنگام فعالیت کاری در طویلدره از صحنه های اصلی جنگ رزمندگان مخالفین پیشین با نیروهای مسلح حکومت تایسان اول به اسارت افتاده و سپس کشته شدند. حالا به خاطر یادبود اکینو یوتاکی مشاور سیاسی ژاپن، شهروند پولش ریچارد شفچچ، شهروند اوروگوئه آدولفو شرپگو و ژورنالیست و ترجمان تاجیک جورجان محرموف سنگ خاطره در موضع حفظ کبود ناحیه طویلدره حالا سنگبار گذاشته شده است. ضمناً شینیچی کیتاوکا مسئول آژانسی بین المللی همکاری های ژاپن هنگام بازنمودن ترمینال بارکشانی در فرودگاه بین المللی دوشنبه در هفته گذشته از پروفسور اکینو یوتاکی همچون مرد صلح‌خواه در روزهای نارامی تاجیکستان یادآور شد و از او ساموره اخیر در تاجیکستان نام برد.
Was dispatched to Tajikistan as a member of the UN mission of Tajikistan and tragically died in the line of his duty.
بیاد آورید که 20 سال پیش یکی از دوستان من دکتر یوتاکا اکینو با تاجیکستان همچون عضو هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد ایستاده شده در اجرای وظیفه در تاجیکستان وفات کرد. وقتی که من شنیدم که پروفسور اکینو را در جمهوری تاجیکستان خیلی خوب میشناسند و آن را ساموره آخرین نام گذاشتند، فکر کردم که ایشان اگر در این شهر زیبای گفتگوشته دوشنبه را امروز میدیدند خیلی شاد میشدند.
وی گفت زحمت های پروفسور اکینو یوتاکی برای مردم تاجیکستان برابس نرفتند و مردم تاجیکستان توانستند صلح را به دست آورند که نمونه آن را می شود در منطقه دیگر این آرام استفاده کرد. جنگ داخلی تاجیکستان سال 1992 یک سال بعد از پاش خوردن شوروی سابق شروع شد و تا سال 1997 ادامه کرد. در جریان این جنگ تقریبا 150 هزار نفر کشته شد.
دلم یاد گلی روی تو دارد،
آهزی همه نرگسی جادوی تو دارم بردی گذرست باقی دلم ای گل خوش بود این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دارم کردی گذرست باقی دلم ای گل خوش بود این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دارم
تاجیکستان سه سرباز مرزبان را که اولین ماه ایون نتوانستند از خود دفاع کنند و بعد از سرحدبانهای کشوری همسایه قرقیزستان اسیر افتید خل اصلاح شدند مجازات کرد. حادثه در مرز ناحیه باباجان غفوروف با لیلک قرقیزستان رخ داده بود. یک منبع در نهادهای انتظامی تاجیکستان روز 3 ایول با شرط افشا نشدن نامش گفت سرحدبانهای تاجیک نباید به اسارت خود اجازه میدادند. به گفته منبع این تصمیم پس از سنجش قضیه در مرز گرفته شد. به گفته او سوال اصلی از سه مرزبان این بود که چرا اجازه دادند سرحدبانان قرقیز آنها را گرفته با خود ببرند. سنجش مقامات تاجیک نشان داده است که سه سرحدبان تاجیک بعد دستگیری و اسیر افتادن از طرف همتایان قرقیز خود لاتوکوب نیست شدند. منبع گفت مرزبانهای تاجیک پس از گذشت تقریبا 5 ساعت و دخالت مقامات بلندپایه مرزبانی کشور از بازداشت رها شدند. همصحبت ما گفت با سبب خلل نرسانیدن به جریان تفتیشات از ارائه نام و نسب سربازان خودداری میکند. او تنها گفت آنها یک سال باز در خدمت سرباز هستند. تفتیش قضیه اسیر افتادن مرزبانان تاجیک فعلا از سوی دادستانی نظامی ادامه دارد. ماجرای دستگیر شدن مرزبانان تاجیک از طرف سرحدبانان قرقیز 4 ایون صورت گرفت. در پی یک مناقشه در مرز ناحیه باباجان غفوروف تاجیکستان و ناحیه لیلک قرقیزستان، جانب قرقیزستان 3 مرزبان تاجیک را با 4 افتومات کلاشنیکوف به حدود خود بردند. حادثه پس از آن رخ داد که دو شهروند وطن قرقیزستان خواستند به قلمرو تاجیکستان وارد شده مال و کالایشان را به فروش گذارند، مرزبانهای تاجیک مانع آنها شدند. دستگیر شدند و بستن دست و دهان مرزبانان تاجیک با واکنش‌های تند در جامعه تاجیکستان روبرو شد. به خصوص نوار و عکسی بر روی زمین با دستان بسته خوابانیدن سه مرزبان تاجیک واکنش‌های تند را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد و بسیار کاربران آن را شرمندگی عنوان کردند. مصاحبی ما در مقامات انتظامی تاجیکستان ادعا کرد که جانب قرقیزستان برای عملکرد سرحدبانانش عذر پرسیده است. رادیو آزادی در این باره به خدمات مرزبانی قرقیزستان مراجعه کرد، اما دفتر مطبوعاتی این نهاد با دلیل حاضر نبودن رهبر اداره از شرح خبر خودداری کرد. سه مرزبانی تاجیک در حال مجازات شدند که متخصصان ساحه حربی میگویند مرزبان در هیچ حالت حق ندارد سرباز کشوری همسایه را لت و کوب کند. نورعلی شاه نظروف سابق معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت از روی قاعده نظامی هر کسی که مرز را غیر قانونی عبور کرد دستگیر می شود. اما نظروف تاکید کرد که اگر منطقه مرزی علامت گذاری نشده باشد، پس باید سرداران دسته های سرحدی قبلا برای عبور مرزبانان با هم موافقه کنند.
لات کوب کردن جراحات رسوندن البته هیچ ممکن نیست. وقتی که مثلا غیر قانونی عبور کرد خط سرحد، وقتی که دستگیر کرد باید چیست مثلا این طرف برسوندن که فلان آدمان مدر که خط سرحد غیرون کردن.
هرچند مناقشه ها در مرز تاجیکستان با قرقیزستان 4 سال اخیر زیاد سر می زنند، اما این از اولین موارد هایی است که مرزبانان تاجیک از طرف همتایان قرقیز بازداشت شدند. پیش از حادثه دستگیر شدن مرزبان های تاجیک، نوار هم به اینترنت راه یافت که در آن دیده می شد چند ساکن قرقیزستان تلاش می کنند یراق مرزبانان تاجیک را از دستشان کشیده بگیرند. تاجیکستان و قرقیزستان از 976 کیلومتر مرز 504 کیلومتر را تعیین و علامت گذاری کردند. در منطقه های علامت گذاری نشده مرز، به خصوص مناطق مرزی ولایت های سغد و بودکن، بارها ساکنان برای آب و چراگاه دست به گریبان شدند و چند نفر هم در مناقشه ها کشته شدند. ملا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
تندگرایی در جامعه و گرایش ساکنان به حزب و حرکت‌های تندروی دینی در ولایت سغد در سالهای اخیر کاهش یافته است، ولی مقامات و تحلیلگران میگویند هنوز هم خطرهای جلب ساکنان به مذهب‌های غیر و صفهای حزب و سازمان‌های فعالیتشان ممنوع وجود دارد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. کاهش تندگرایی در ولایت سغد در یک صحبت میزیگیر در شهر گلستان در موضوع مقابله با تروریسم و اکستریمیسم بیان گردید. در این همایش روز 2 ایول نمایندگان وزارت عدلیه، مقامات حفظ حقوق و حکومت، تعداد از سازمانهای جمعیتی و روزنامه‌نگاران شرکت کردند. غالب قادیروف معاون سردار بخش مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد گفت امسال حدود 100 ساکن منطقه و 2 برابر کمتر نظر به سال قبل در رابطه با دست داشتن در صادر جنایت‌های تروریستی و اکستریمیستی بازداشت شدند. او برگزار شدن ملاقات و صحبت‌های رویارویی مقامات با ساکنان را جهت برگردانیدن فرزندان و دیگر عضو عائله از کشورهای خارجی و شامل شوی ساکنان به حزب و حرکت‌های تندرو مؤثر نامید. او افزود
از دوره برگزاری 4 تا به حال 4 نفر اعضای تشکیلات اکستریمیستی سلفی که در جستجوی رسمی تحت پیگیری مقامات قرار داشتند و جمهوری تاجیکستان به اختیار خودشان برگردانده شدند و عین حال این شخصان در منزل استقامت خود قرار دارند. همچنین در نتیجه بردن چنین کارهای فهماندهی زیاده از 9 نفر ساکنان ولایت سغد که در رابطه با تشکیلات اکستریمیستی سلفیه و حزب ممنوع اکستریمیستی تروریستی حزب نسلی اسلامی تاجیکستان جمهوری را ترک کرده در خارج کشور قرار داشتند، جمع با اهل اویلاشون که 34 نفر را تشکیل میدهد و جمهوری تاجیکستان برگردانده آورده شدند.
اشتراکداران میزی گرد گلستان گفتند که سرکوب شدن سازمان دولت اسلامی در سوریه و عراق، دستگیر و زندانی شدن اعضای حزب و سازمان‌های تندرو، آگاه شدن جوانان و والدین تاجیک از پیامدهای قبول مذهب‌های غیر و شامل شدن به صف سازمان‌های تندروی دینی، جان گرفتن ترغیب و تشویق سراسری در کشور علیه حزب و سازمان‌های تندروی مذهبی، زمینه‌های را در سال‌های آخیر به کم شدن گرایش ساکنان در تاجیکستان به حزب و سازمان‌های تندرو فراهم آورده است. ولی گفته شد که با این وجود خطرهای در این زمینه هنوزم باقی مانده است. عبادالله کلانزاده، عضو شورای علمای سغد و امام خطیب مسجد نور اسلام در خوجند، دین را با سیاست آمیختن سازمان‌های تندروی اسلامی و گرایش برخی ساکنان ناآگاه به مذهب‌های دینی سلفیه به جای مذهب سنتی امام اعظم ابو حنیفه در تاجیکستان را که افراد نماز نمی‌خواندگی را کافر می‌نامند، از این گونه خطرها نام برد. او افزود:
بنابر همین امروز ما باید همجایه همان وحدت ملی و وحدت مذهبی خود را حمایه کنیم، محافظت کنیم، چون که افرادگرایان آنها زینه به زینه تأثیر خود را اول از دین، از قرآن، از حدیث سر می کنند، بعد آهسته آهسته ببینید که به عرف و عادت ملی ما هم دست دارد.
در نشست گلستان گفته شد که دولت تاجیکستان طرح ملی استراتژی مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم را از سال 2015 در کشور پیاده می کند که در سه مرحله دو سالی تا سال 2020 ادامه خواهد داشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پرونده جنایی یک زنی 73 ساله را در ولایت ختنام که به میان روی در قاچاق مواد مخدر متهم است به دادگاه فرستادند. به این زن از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر میشنوید. ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت ختنام رهبر امینوارا بهار امسال دستگیر کردند، ولی گفتند که به سبب پیری و بیماریش او را نه در بازداشتگاه بلکه در حبس خانگی نگاه می‌دارند. قربان نظر برادزاده، سرمفتش اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت ختنام، روز 3 یوم در صحبت به رادیو آزادی گفت پرونده امینوا از روی ماده 200 کدکس جنایی آغاز شده است. قربان نظر برادزاده میگوید:
کانتیر بازمه خیلی کلورای با دیکلوری یایا انا سکر چیزی هسته با طبیعت سودی در سود با حکمی کنونی میتونم اکر اخوتی نیسین سول و بعد انا وضعیت سلامتی شان خوب نبود با هم خوتی ما بزرش نکیم نکی ارجاوگر جنراتیانی
بازداشت بعضی از جوانها و افراد میانسال به اتهام قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان خبری نو نیست، ولی اتهام امینوای 73 ساله بسیاری ها را در منطقه حیرت زده کرده است. خودی او روز 3 یون در صحبت به رادیو آزادی گفت تلاش دارد با کرا کردن یک وکیل دفاع گناهش را سبک نماید و در عین پیری به کنج زندان نرود.
و راستی گفتم 15 16 در روز میکنین یا 100 دلار اون کسی ازکات بگی این ازکات این مازاد ما فایروز کاری ازکات چون بده این مامیا بردیدم بو ازکات.
او با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در خانه اش است و صحبت ما نیست در همانجا صورت گرفت. رهبر امین و گفت فکر نمی کردم مسئله اینقدر جدی است. خواهش یکی از دوستان را برای انتقال بعضی داروها و گرفتنی مبلغ به شناسنامه هم اجرا کردم و به این حال افتادم. حالا پرونده به دادگاه رفته است. خیلی نگرانم. آرامش را گم کردم. خوف دارم که زندانی می شوم. شاید گناهم را سبک کنند و یا پیرو بیماریم را به نظر بگیرند. پیرزن متهم به قاچاق مواد مخدر صاحب 4 فرزند بوده، یک پسرش چند سال باز در روسیه کار و زندگی میکند. او میگوید تقریبا 100 سامانی حق بازنشستگی میگیرد و از فرزندانش هم کمک زیاده دریافت نمیکند. خانم امینه و چند سال قبل نیز با جرم فروش ادبیات ممنوع دینی بازداشت و یک مدت حبس شده است. افغانستان که از تولید کنندگان بزرگ مواد مخدر است با تاجیکستان بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد. بنا به آمار انتشار کننده آژانس مبارزه با مواد مخدر، هر سال در تاجیکستان از 800 تا 1000 جنایت های وابسته به مواد نشئه دار آشکار شده، از معاملات غیرقانونی تا 7 تن مواد مخدر مصادره کرده می شود. آشکار شده از معاملات غیرقانونی تا 7 تن مواد مخدر مصادره کرده می شود. در 3 ماه اول این سال در ولایت ختلان 7 حالت قاچاق مواد مخدر، 100 و نسبت عاملانش پرونده باز شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ترک خانواده کردن شوهر و با طفل در بطن تنها ماندن زن جوان او را به خودسوزی وادار کرد، ولی او در لحظه آخر میان مرگ و زندگی دومی را انتخاب نمود. به طفل بطنش وعده داد که خود او را نمیکشد و زندگی را به تنهایی میسازد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. سرنوشت این زن تنها داستان فیلم کوتاه وقتی که زن باشی است که آن را کارگردان جوان تاجیک مراد تویچیف آفریده است. در این فیلم او سرنوشت تلخ و آزار و اذیت و نگاه تحقیرآمیز جامعه به زنهای تنها مانده را به تصویر کشیده است. مراد که رشته کارگردانی را ختم کرده است، به حیث پیشخدمت در طرفخانه کار میکند. شنیدن قصه های تلخ زنان تنها از خودشان او را وادار کرد به کار اصلیش رو بیارد و توجه جامعه را به سرنوشت زنان تنها جلب کند که هم از تنهایی و هم از برخورد منفی جامعه رنج میکشند.
این فیلم پیدا شده است از همین قصه‌هایی که زنهایی که در همین طرفخانه کار میکردند و در حیث فراش و اینکه پیش خدمت کار میکردند و نقل میکردند حیات شخصی خود را، بسیار جالب بود و بسیار وزنین بود. یعنی میشتیم تا حتی گریه هم میکردم وقتی که نقل میکردم.
مراد تویچیف میگوید نیکور در رستوران ها با ده ها زن روبرو شده است که از سختی روزگار قصد جانی خود کردند. کارگردان 23 ساله میگوید در جامعه تاجیکستان زن تنها همیشه ملامت می شود و از این رو بعضی راهی رهایی از تنها و ملامت مردم رو در خودکشی می بیند. مراد تویچیف از مشکل و اذیت زنان با درد صحبت می کند و میگوید بی طرف بودن نسبت به سرنوشت این زنان گناه است. مراد در فیلم خود از یک عادت در جامعه سنتی تاجیک قصه می کند و عادت تحمل تمام مشکلاتی به سرشان آمده و نگه داشتن آن در خود. قهرمان فیلم او هم از این گروه زنان است که تمام عمر زیر تنه و ملامتی همسایه ها و نگاهی شهوت طلبانه مردان زندگی می کند و در نهایت یک روز کوسه صبرش لبریز می شود و می خواهد ترک دنیا کند.
یک زن از شوهرش جدا شد و نتوانست زندگی کند. اینکه شوهرش رفت جای دیگر برای راه یافتن رزق روزی علکی، جامعه به این زن دیگر خیلی نگاه میکند، می خواهد که او را فرو برد. و اگر زن وقتی که مبارزه نبرد، تومه این جامعه سنتی امروز می شود.
مؤلف فیلم میگوید نباید چنین باشد و هیچ زنی نمیتواند با چنین سختی و برخورد نامناسب تا بیارد. خودکشی زنان و از جمله با کودکانش که یک سال اخیر در تاجیکستان بارها تکرار شد، پیامدی همین برخورد منفی میداند. ولی به عقیده او زنان در برابر مشکلی های زندگی مبارز باشند و هیچگاه خود را از مردان پایین نگذارند و ضعیف نشمارند.
برابر به مرد باید مبارز باشد. هر یک زن باید حرکت کند، نگاه نکرده به اون مشکلی هایی که شوهرش میپرتوید میرود، یعنی که شوهرش هست و یعنی کار از دستش نمیاد. باید اگر وقتی که زنم به این نگاه کرده، زنم اگر خفاش رفت و زنم اگر رو هفتاده شد، شد به فکرم زندگی تمام.
کارگردان جوان میگوید موضوع اجتماعی در جامعه را دوست می‌دارد و هدف از تهیه فیلم جلوگیری از آزار و اذیت زنان در خانواده و جامعه تاجیکستان است. آنهایی که فیلم را تماشا کردند متاثر شدند و میگویند این انعکاس زندگی واقعی در فیلم میتواند به ذهن مردم تاثیر بگذارد تا نظرشان را نسبت به زن و به خصوص زنان تنها عوض کنند. ستاره ساکن دوشنبه که فیلم را تماشا کرده است گفت با وجود آنکه فیلم کوتاه و اکثر صحنه‌ها در داخل یک خانه نوار برداری شدند، بیننده را زیر تاثیر میگذارند. با این همه قهرمان فیلم مراد تویچیف به فرق از دیگر زنان تاجیک روزگارش را به کلی تغییر میدهد. او برعکس چند زنی که خود را و فرزندانش را به آب و آتش انداخته کشتند، دوباره زندگی تازه را شروع میکند. میخواهد حرفش را خودش بزرگ کند و دیگر برایش عقیده اطرافیان و سنت های قدیمی و ارتجایی مهم نیستند.
مندیال نمای دیگری از جسارت انسان.
درود بر شما. دور یک هشت‌نهایی هم در جام جهان به انجام رسید و واقعا این جام جهان مسابقه‌ای شد که خیلی مخلصان فوتبال را در حالت استرسی قرار داد. از جمله من وضع مخلصان منتخب آلمان و اسپانیا را خوب درک میکنم. مصاحب من امروز امید مرزبان از بخش افغانستانی رادیوی آزادی هستند و امید بود بازی که شما رو در حالت استرس قرار داد.
امروزین من فکر میکنم باید تو رو بپرسی که آیا بود بازی که استرس نداشت. ببینین از حذف شدن آلمان تا به حذف شدن اسپانیا تا به حذف شدن ارجنتین از پرتغال همه از دوره ای مسابقات همه خبرساز بود. حتی بازی شب گذشته که بین ژاپن و بلژیم هم بود یک شوک برقی بود تقریبا به همه مخلصای فوتبال. 2-0 ژاپن پیش و سپس بلژیم با توانایی خاص خود آمد و 3-0 بازی را ساخت. من فکر میکنم همه این بازی ها پر از استرس و فشار بود.
و شما با کدام راه با کدام اصول همین استرستان را دور میکنید؟
بسیار سخت است این استرس دور کردن، ولی ممکن است یک پیاله چای سیاه خیلی کمک بکنه. همزمانم دیدن تکرار بازی گاه گاه کمک میکنه که خب بازی رو به تکرار میبینی تا آهسته آهسته همون فضا از دل و قلبت بیا بیرون.
مخلصان منتخب انگلیا یک راه دیگری را پیدا کردند برای دور کردن استرس های خود.
نبضتان سخت‌تر می‌زند، فشارتان بلند شد، هیجان زیاد دارید، پس تماشای جام جهانی را مانید و فوتبال سگ‌ها را تماشا کنید. این توصیه مشترک طبیبان قلب و شرکت فرش پت است که برای جانوران غذا استحصال می‌کند. شرکت مذکور از طریق فیسبوک هنگام یک بازی مهمی انگلیا بازی فوتبال 3 سگ بزرگ بولداگ با سگان خرد را نمایش می‌دهد. در این بازی بسیار هیجانی نمی‌شود زیرا رقیبان گاه یکدیگر را فراموش می‌کنند و سرگرم خوردن خوراک می‌شوند. طبیب دل جف فوستر می‌گوید اگر بسیار هیجانی شدید فوتبال سگ‌ها را تماشا کنید. اما مخلصان انگلیس که تیمشان روزی سه‌شنبه با دسته کلمبیا بازی کرد به هیجان و فشار روانی آماده‌اند. مخلصان از انگلیا در روسیه زیاد نیستند چون مناسبت سرد بین بریتانیا و روسیه به حضور آنها در مسابقات تأثیر گذاشته است. گزارش‌ها درباره احتمال حمله مخلصان هم آنها را ترسانده است، ولی آنهایی که آمدند از میزبانی حیرت زده شدند.
در لندن بسیاری ها درباره جنجال های بعد فوتبال می گفتند، ولی ما این را ندیدیم. همه مهربان هستند. روس ها آمده با ما آغوش می گیرند و صحبت می کنند. گاهی مشکلی ترجمه پیش می آید که یگانه مشکلی است.
من یکان ذره نگران نیستم. از این حادثه های وحشتناک هیچ ترسی ندارم. اگر پوتین خواهد که همه چیز خوب باشد، خوب می شود و ما این را می بینیم.
از 8 گروه 16 دسته که در دوری یک هشنی های اشتراک می کنند معلوم شدند و رقیبان خود را هم دانستند و فهمیدند. به نظر شما این دسته هایی که به دوری پلی آف برآمدند پیشگویی شونده بودن؟
تعداد خیلی کمشون قابل پیشگویی بودن. به طور مثال بلژیم به نظر من پیش از این پیشبینی میشد که ممکن است از گروه خود بره بالا. انگلستان همچنان، از طرف دیگر تیم فرانسه هم زیاد شانسش داشت که بره بالا و برزیل. در غیر او تیم های بسیار کلان دیگه که شما شاهدش بودیم حذف شدن و به این دور راه نیافتن.
دسته برزیلیا با دوری یک چورنی های مسابقات جام جهانی راه یافت. بازی این دسته با تیم منتخب مکزیکا که روز دوشنبه در شهر سمارا برگزار شد با حساب 2-0 به حساب برزیلیگی ها به پایان رسید. گل ها را نیمار و روبرتو فرمینو به هدف رساندند.
خودم را خوب حس میکنم، ولی تا انجام بازی قریب سکته دل شوم. بازی بسیار مشکل بود. تلاش کردیم، کوشش کردیم و در نهایت به غلبه دست یافتیم.
رقیب برزیلیا در دور یک چورنی های بلگیا شد. این دسته در دور یک هشنی های با ژاپن بازی داشت و بر حساب 0-2 غلبه به دست آورد.
یک دنیا احساس. ما زیاد استرس داشتیم. 0-2 این باور نکردنی و غیر واقعی بود. ژاپنی ها قوی بودند، بی‌رحم بودند، اما با این همه به هدف رسیدیم.
بازی میان دسته های بلژیک و برزیلیا در دور یک چورنی های روز 6 ایون در شهر قزان برگزار می شود.
و در دور یک چورنی های واقعا ما جفت های رو می بینیم که قرار است یا بسیاری ها انتظار داشتند در دوری نهایی رو برامه شوند، از قبیلی برزیلیا و بلژیا و یا فرانسه و اوروگوئه. فکر میکنید جالب ترین جفت در این دور کدام جفت است؟
اگر من بخوایم بازی را بدون هیچ به اصطلاح ما پلک زدن یا چشم به هم زدن ببینم، بازی برزیل و بلژیم خواهد بود که بازی خیلی جالب است. بازی فرانسه و اوروگوئه هم نمیشه دست کم بگیریم، یکی از بهترین بازی هاست، چون فرانسه یک تیم خیلی جوان و تیز و سرعتی داره. طرف دیگه تیم اوروگوئه همچنان با ستاره‌های قوی و پر از حرکت مثل کاوانی و مثل سوارز آماده گل زدن هستند که تا به حال نتایج خوب هم دادن. این دو بازی خیلی بازی جالب خواهد بود.
بعد انجام دور گروهی و بازی اوروگوئه با پرتغال، بسیاری مخلصان پیشگویی میکنند که اوروگوئه قدرت دارد که فرانسه را مغلوب کند در دور یک چورنی های با تکیه به خط دفاعی خیلی مستحکمی این دسته و حملگرانی بسیار با مهارتش. شما چه نظر دارید در این مورد؟
من فکر میکنم هنوزم تیم فرانسه تیم قوی تر است، مخصوصا با اینکه مهاجما یا حمله کننده های خیلی سریع و تیز دارن و این امکان از این به وجود میاره که دفاع اوروگوئه بر یک لحظه غفلت بکنه و همون زده حمله ای را که اینا استفاده کردن در مقابل ارجنتین تیم فرانسه به احتمال قوی در مقابل اوروگوئه هم موفق خواهد شد. ولی این بازی هم بازی یک جانب نخواهد بود. بدون شک اوروگوئه هم گپ برای گفتن داره و به احتمال قوی اوروگوئه هم یکی دو گل میزنه و احتمالاً گل میخوره. خیلی سخت است پیش بینیش، ولی من فکر میکنم ترکیب تیم فرانسه اندک قوی تر و نیرومندتر است نسبت به تیم اوروگوئه، گرچه ما طرفدار اوروگوئه خود بودم.
و یک جفت دیگر خرواتیا و روسیه. کسی انتظار نداشت که روسیه به دور یک چورنی های راه مییابد.
تیم روسیه در تمرینگاه نوگاراتسک در نزدیکی مسکو با سبقت با تیم خرواتیا که شنبه این هفته برگزار می شود آمادگی می بیند. بعد از مغلوب کردن تیم اسپانیا بار اول است که تیم روسیه به دور پلی آف می براید. به نظر می رسد تیم و سرمربی آن از این نتیجه قناعتمندند.
به فکر مردم را مطمئن کردیم که سزاوار باوریشان هستیم و می توانیم از روسیه در جام جهان نماینده سزاوار باشیم.
دروازه‌بان دسته روسیه ایگر اکینفیف که قهرمان بازی اخیر روسیه با اسپانیا بود میگوید غلبه آنها را به خود نکرده است.
آن بیگاه یک بزم خصوصی داشتیم، لیکن این غلبه تاریخ گذشته شد و ما میخواهیم تاریخ آینده رو بسازیم.
بازی روسیه و خرواتیا در شهر سوچی برگزار میگردد که هوایی نم دارد. اکینفیف میگوید هوا آنجا فرق کند هم با بازی خوبی آنها خلل نخواهد رساند.
ما در شهرهای گوناگون روسیه در مسابقه ها اشتراک کرده ایم. ما در کراسنودار بودیم، در مسکو هم، اینچنین در منطقه های سرد کشور. برای همین باد و هوا مانع نمی شود و فکر می کنم به بازی ما خلل نخواهد رسانید.
خب بازی خروات و روسیه هم بازی جالب خواهد بود. اگر مثل بازی قبلیش روسیه اتوبوس خود بیاره و دم در خود ایستاد بکنه خیلی سخت خواهد بود با ستاره های مثل منجوکیچ و ایوان راکتیچ و لوکا مودریچ که دروازه تیم روسیه را باز بکنن. اما فوتبال هست، در نهایت آخر نتیجه مهم است. و تیمی که خانه میره تیمی هست که باخته، نه تیمی که خوب بازی کرده در بسیاری موارد که ما شاهد بازی روسیه با اسپانیا بودیم. ولی تیم خرواتی را هم یا خرواتی را باید دست کم نگیریم. تیمی هست که فرصت ایجاد میکنه، از اشتباهی خیلی کوچک ممکن است استفاده بکنه و گل بزنه. هرچند این بازیش در مقابل دنمارک خیلی زیر سوال رفت، برای اینکه یک یک مساوی شد و بعد در نهایت با بسیار مشکل با ضربات پنالتی بازی را برد، در حالی که خیلی زیاد میتونست یا امکان ازی بود و احتمال ازی وجود داشت که تیم خرواتیا دنمارک شکست بده بدون ازی که بازی بره با ضربات پنالتی.
مثلا در هیئت دسته خرواتیا طور شما گفتید بازیگران نامدار، ستاره های فوتبال، لوکا مودریچ، ایوان راکیتیچ، ماتئو کوواچیچ، منجوکیچ و دیگران هستند و بعدی به انجام رسیدن دور گروهی و دور یک‌هشتمی‌های شما میتوانید یکی از بازیگران منتخب روسیه را گویید که واقعا بازی ارزنده نشان میده؟
من فکر می‌کنم دروازه‌بان روسیه یکی از بهترین ستاره ها بود این بار و نتایج در بسیاری موارد ممکن بود تغییر بده و بدون شک نتیجه هم داد. تلاش ها و زحمت هایش توپای خیلی خوب را دفاع کرد و در نهایت همزمان نه تنها دروازه‌بان خوب بود بلکه از پشت تیم خود را خوب میدید و به اونا در بسیاری موارد میگفت که کجا خالیگاه هست که باید کنترل شود و باید به طرفش توجه بکنند دیگه بازی کنه. به نظر من تیم در بازی روسیه، من خیلی علاقمند دیدن دوباره دروازه‌بان تیم روسیه هستم.
تشکر برای صحبت.
تشکر.
Hay que llenar tu copa de amor para vivir. برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شال گلخوجا شما رو با اخبار 4 ایول آشنا میکنم. امروز در برنامه از بحث کوشش تندگرایی در تاجیکستان تا خبر کشته شدن پسر ابوبکر بغدادی، رسانه‌های وابسته به گروه دولت اسلامی میگویند حذیفة بدری در شرق سوریه به قتل رسید. سوزن در کاسه‌خانه سری طفل 9 ماه از کجا پیدا شد؟ 6 سوزن را از بدن کودک بیرون آوردند. برای این عمل کی جوابگر خواهد بود؟ و رشوه ستانی از سیاحان را بس کنید. امام علی رحمان هشدار داد که کارمندان انتظامی رشوه‌خور خائن ملت اعلان می‌شوند.
یک نفر این برابری آن همان خائنانی است که نسبت به ملت و دولت و فرهنگ و خلقتون.
رسانه‌های تبلیغاتی وابسته به گروه دولت اسلامی میگویند پسر ابوبکر بغدادی رهبر این گروه در جریان جنگ‌ها در شهر حمص کشته شده است. شبکه خبری اموق روز 3 ایول گفته است حذیفة بدری در جریان عملیات جنگی به قتل رسید. حمله‌های ارتش سوریه و روسیه از یک طرف و حمله‌های ائتلاف با رهبری آمریکا از سوی دیگر سبب شده است تا نفوذ و حضور داعش در سوریه به طور قابل ملاحظه کاهش پیدا کند. طبق معلومات اخیر گروهی که یک زمان بخشای زیادی را از خاک سوریه تحت کنترل داشت اکنون تنها 3% آن را در تصرف دارد. در این مقابله با اکستریمیسم و تروریسم از موضوع نشست در شهر گلستانی ولایت سغد بود. در این همایش که 2 روز پیش جریان گرفت گفته شد پیوستن ساکنان منطقه به حزب و جریان‌های ممنوع دینی تا حد کم شده است ولی خطر از بین نرفته است. تفصیلات از امردین علیموف.
شماری طرفداران گروه‌های افراطی در ولایت سغد کاهش یافته است. در این باره نماینده وزارت امور داخلی تاجیکستان 2 ایون در یک میز مدور که در آن درباره مقاومت علیه تروریسم صحبت میشد در شهر گلستان سغد تاکید کرد.
در نشین گفتن کارچین کارهای فرماندهی و فرهنگی پیشگیری نمودن سوءاستفاده چنینها بین نظر است.
غالب قادیروف معاون اول شعبه کارهای داخلی مبارزه با تروریسم ولایت سغد گفت سال پیش اگر 200 نفر را با اتهام پیروی از حرکت‌های ممنوع بازداشت کردند امسال این رقم تا 100 هم نمی‌رسد.
بالعکس کم شده احساس و شاید به بالنهایه شاید کسی امسال‌ها گرویده نباشند. لیکن گپ در سر آن است که خطر هست.
زمینان تأکید شد 9 ساکنی ولایت سغد که قبلاً اعضای حرکت‌های ممنوع بودند به اختیار خود به تاجیکستان برگشتند، بر طبق قانون عفو شدند. گفته شد که با اقربای آنها کارمندان مقامات صحبت داشتند و نتیجه این صحبت‌ها بود که زیاده از 20 اعضای آیله‌شان نیز همراه آنها به تاجیکستان آمدند.
لیکن امروز علکه جامعه ما هشدار شد، پدران و مادران هشدار شدند، خودی جوانان هم آگاهی یافتند که این جریان ها همه غیر قانونی هستند و خلاف اهل سنت و جماعت هستند.
هنوز مقامات تاجیک دقیق نمی دانند که چند نفر زن و کودک دیگر از ولایت سغد در منطقه های تحت نفوذ حرکت های جنگجو قرار دارند. آنها تنها درباره 80 زن و کمتر از این رقم کودک می دانند که در سوریه و عراق قرار دارند. در حالی که مقامات در این نشست از کاهش پیروان حرکت های ممنوع می گفت، از نفوذ داعش در نواحی سرحدی تاجیکستان در خاک افغانستان اظهار تشویش کردند. آنها گفتند مقامات تاجیک تلاش دارند تأثیر این حرکت ها را در نواحی سرحدی کم کنند.
رو میاریم به موضوع دیگر. در بیمارستان قره بالای دوشنبه پزشکان در بدن یک کودک 9 ماه 10 سوزن را آشکار کردند. آنها میگویند کودک سوزن ها را مستقلانه فرو نبرده است. سروین زیرهولا با تفصیلات بیشتر.
طبیبان با جراحی از بدن کودک 9 ماه یک بار 6 سوزن را بیرون آوردند و 4 سوزن دیگر باقی مانده است.
با سببی که اون که حجم جراحی یک بار در حجم کلان گذراندن غیر امکان بود، برای همین در عین حال سوزن هایی که در داخل کاسه‌خانه سر و در داخل شکم بود اونها را نرسیدیم. من چنین خلاصه آمدیم که همین بدن آینده میبینیم اگر احوال کودک بهتر شود ممکن در مرحله دوم جراحی گذرانده شود.
پزشکان شعبه کودکانه جراحی عصب در بیمارخانه معروف به قریه بالا روز 28 ایون در پی مراجعه والدین مدثر کریموفی نه ماه ساکنان دهه کنستیتوسیای ناحیه رودکی در بدن او 10 سوزن پاره را آشکار کردند. جراحان میگویند این سوزن ها به احتمال زیاد 3 ماه قبل در جسم کودک جای شدند.
اگر کودک سوزن ها فرو می برد این در راه هاضمه می بود، این تگ پوست دیگه عضو دمعینه سر نمی شد. این ابروم با نمودی سوزن زدن در آوردگی کی در آورده اینو کی در آورده اینو
مدثیر کریموف فرزند دومی خانواده است. پدر کودک مهاجر است و مادرش میگوید نمیداند سوزن ها در بدن فرزندش چگونه پیدا شدند. اولین سوزن را ماهی گذشته در دهان کودک دیدند و خودشان گرفتند.
اوچش روز بود ما مامان روزا گفت بودیم که ایجان گفت این ده آخوت بتن با ما میخریم گفت پوزو کنه پوزو کرده است دو گفت برو ما کلنه و کلن ما ایدکم که چیان بیا بیا که چیا بیار که میخلی خوشی نگسه کنم چیا پینسته بیار که تو پینسته بیار دست کلنم دادم ما ایدکشتا کلن آم که
وجود 10 سوزن در بدن یک طفل کوچک در تاجیکستان به سابقه است. طبیبان میگویند مدثیر درد نمیکشیده است که بیقراری و گریه نمیکرد و باید معلوم شود که چگونه سوزن ها زیر پوست طفل رفتند. والدین این طفل تلاش ندارند معلوم کنند چرا به کودکشان چنین اتفاقی افتاده است. پزشکان هم میگویند کاری آنها معالجه کودک است و تفتیش حادثه کاری دادستانی است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در تاجیکستان من بعد نرخ مواد خوراکواری نیازی اولیه مردم از جانب دولت تنظیم کرده می شود. در این رابطه با امضای پرزیدنت قراری حکومت تاجیکستان صادر شده است. طبق این سند نرخ 16 نامگوی مواد خوراکواری مورد تنظیم دولتی قرار می گیرند. عبدالله شورف با محتوای این قرار آشنا شده، با مسئولان هم صحبت داشت و حالا در استودیو همراه ماست. عبدالله سلام. نخست بگو 16 موادی که نرخشون باید تنظیم شوند کدوم هایند؟
سلام شالا. در این قرار 16 نامگویی محصولات از جهت اجتماعی ضروری شامل شدند. شروع از آرد و نان و گندم و برنج و کارتوشکا، قند سفید و شکر، روغن رستنی، محصولات شیری و گوشت گاو و گوسفند شامل شدند. حتی نمک، تخم مرغ و جهاز کودکانه نیز شامل این رویخط هستند.
خب رویخط فهموش شد عبدالله، اما تنظیم نرخ چگونه صورت میگیرد؟ چون در تاجیکستان هنوز از آغاز سالهای 90 نرخ آزاد اعلان شده بود، مگر نه؟
درست شد. تاجیکستان 25 سال قبل، هنوز سال 1993 قرار قبول کرد درباره آزادی نرخ ها و دولت را از مسئولیت تعیین نمودن آن آزاد نموده بود. مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگویند این قرار به خاطر حمایت اجتماعی اهالی از بلندروی نرخ صادر شده است، چون در تاجیکستان خصوصا با نزدیکشوی ماه رمضان و دیگر جشن و عیدها بالاروی یکباره نرخ محصولات خوراکواری به نظر میرسد. اما مسئولان خدمات ضد انحصاری در چنین شرایط هیچ تدبیر اندیشیده نمیتوانستند، چون یگان معیار قانونی نبود که این نرخ ها را تنظیم کنند. هم اکنون چنین معیار با قرار حکومت تصدیق شد. چگونگی اجرا این قرار تا حد مرکب است که برای شرح آن وقتی صحبت کافی نیست، اما در یک جمله می شود گفت که مسئولان خدمات ضد انحصاری در صورت یک بار 20% بالا رفتن نرخ این 16 نامگوی محصولات دست به کار شده، پیش راه بلند شوی آن را می گیرند. چگونه؟ یکی از اصول ها این بود است که خدمات ضد انحصاری حد نهایی نرخ را معین می کنند و دوامی 3 ماه آینده نمی گذارند که نرخ از این هم گرانتر شود.
خب فرض کردیم به هر حال نفر نرخ را گران کرد، پس چی می شود؟
طبعاً مسئولان خدمات ضد انحصاری میگویند اگر معیارهای مقرر کرده آنها را شرکت و یا صاحبکاری علیحده ویران کند و آن آشکار شود، آنها جریمه میکنند و فایده که این صاحبکار از گران فروختن این محصولات به دست آورده است با فایده بودجه دولت مصادره خواهد شد.
تشکر عبدالله برای صحبت و روز خوب. و برنامه روی دومه می دهیم. زویران رسانه شدن چندین مورد رشوه‌ستانی مقامات انتظامی از سیاحان خارجی به گوش رهبریت تاجیکستان رسید. امام‌علی رحمان اخیرا از چنین عملکرد خودمان حفظ حقوق به شدت انتقاد نموده، گفت من بعد این گونه افراد خائن ملت اعلان می شود. تو کجا هشدار پرزیدنت وزیر در این بخش تغییر می دهد؟ گزارش نوبتی در همین باره است.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ملاقات اخیر خود با فعالان ولایت سوخت با نگرانی از مناسبت ناشایسته تعداد از کارمندان مقامات انتظامی و قدرتی با سیاحان خارجی تاکید کرد که از مجازات سنگین کار بگیرند.
اینا نادیده گرفته ما در کار نیست.
یک نفر کارمند شخصی تصادفی در این ساختارها با انا همین حرکت ناجای خود آبروی ملت تاجیک را در عرصه بین‌المللی کاسته می‌گرداند. یک نفر این برابری از همون خائنانی است که نسبت به ملت و دولت و فرهنگ و خلق خود میکنند.
این بدرفتاری کارمندان مقامات انتظامی و فسادکاری آنها نسبت به سیاحان خارجی در گذشته در مطبوعات محلی نیز بارها بررسی شده بود.
آنها از شیوه کاری مقامات انتظامی بعضن از کارمندان پلیس شکایت میکردند، از مناسبت آنها و از تلاش های آنها برای بعضی از آنها برای همون رشوه ستانی.
شرکت های سیاحی میگویند گردشگرانی که از خدمت خدمات آنها استفاده میکنند با مشکلی بدرفتاری کارمندان انتظامی و تماجوی مواجه نمیشوند.
Большинство туристов, которые минуя приезжают в Таджикистан, они, я думаю,
что تعداد اغلب سیاحانی که مستقلانه به تاجیکستان میآیند بیشتر از دیگران به حالتهای ناگوار دوچار می شوند. من فکر می کنم خیلی خوب می شود که مقامات محلی و انتظامی ما مناسبت نرمتر و مهمانوازانه به سیاحانمان داشته باشند. من فکر می کنم که رفتاری بد خوب نیست.
Понимаете, дело в том, что это некрасиво.
اما به نظر می رسد که این انتقاد و هشدار شدید رئیس جمهور با مقامات انتظامی و قدرتی عکس العمل فیلفار داده است، زیرا اکثر سیاحانی که به تازگی وارد تاجیکستان شدند از مناسبت شایسته و مهمان نوازی مخصوصا مقامات صحبت می کنند.
همه چیز خوب است. ما روز اول است که در اینجا هستیم.
هیچ مشکلی با پلیس نداشتیم. مشکلی نیست. ما در راه قاعده ها را رعایت کردیم. ما باید به قانون های اینجا احترام گذاریم.
مقامات تاجیکستان میگویند که در 5 ماه اول سال جاری بیش از 900 هزار سیاح خارجی به تاجیکستان آمدند که نسبت به همین دوره سال گذشته 4 برابر بیشتر است.
کوستاریکا یکی از اون کشورهای تروپیکی جهان است که مورهای گوناگون در اون سکونت دارند. از میان 120 نوع مور در اون کشور 20 نوع آنها زهر قاتل دارند. خبرنگار صدای آمریکا با یک پژوهشگاه کوستاریکا رفت که پودزهر آماده میکنند، دوایی که برای هر مور گزده در تاجیکستان هم میتواند دوا باشد. گزارش رو کای مرسیاتا تقدیم میکند.
پژوهشگاه کلادمیرو پیکادو پودزهرهای آماده میکند که در کشورهای آمریکای مرکزی و دیگر جایها استفاده میشوند.
آفریدن پودزهر مشکل است، چون زهر ماری منطقه های گوناگون فرق می کند. پودزهر برای هر منطقه و کشور باید مخصوص باشد.
سالانه در جهان 20 هزار نفر از زهر مار هلاک می شوند، اساساً در افریقا و آسیا. برای گرفتن زهر سر مار را می مالند و آن را در ظرف مخصوص می گیرند. در این اتاق بعضی از خطرناکترین مارهای جهان را نگاه می دارند. یک قطره زهر آنها انسان را در چند ساعت میکشد. هنگام گرفتن زهر هم باید سخت احتیاط کرد.
وقتی مار را احترام نمیکنید شما را میگزد.
اسب‌ها نیز در آفریدن پادزهر کمک میکنند. یکی از بیترهای دانشگاه میگوید اسب‌ها در خونشان پادتن حاصل میکنند که بعداً در استحصال پادزهر استفاده میشود. به گفته پژوهشگران جانوران درد احساس نمیکنند.
آنها از عهده کارشون برمی آیند، کارو می آموزند و عادت کردند. ما می توانیم خون زیاده برای استحصال پادزهر بگیریم.
استحصال دوا برای مرگزیده ها آسان نیست، ولی با وجود این پژوهشگاه کلادمیرو پیکادو همچنان در جستجوی پادزهرهای نو است.
گزارش‌های تاجیکستان جهان از دوربین رادیو آزادی با تفصیلات بیشتر حوادث روز را از سامونه ما www.azadi.org پیدا کنید و نوارها را در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی در یوتیوب تماشا کنید. فردا با خبرهای نو شما را انتظارم. تا آن لحظه خدا نگهداری هر یکی شما عزیزان باشد.
خاجی
چون قیمت میکنه خیلی ارزان کرد، 2-3 سومن ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمد تقدیم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبوده جمسید با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. رسانه‌های تبلیغاتی وابسته به گروه دولت اسلامی خبر می‌دهند که پسر ابوبکر بغدادی رهبر این گروه در رفت جنگ‌ها در شهر هیمس واقع در شرق سوریه کشته شده است. شبکه خبری اعماق روز 3 ایول گفته است حذیفه بدری هنگام عملیات به ضد نیروهای نصیریه و روسیه در نیروگاه هیمس کشته شده است. نصیریه نامی دیگری از پیروان مذهب علوی یا شیعه گفته می شود و در این خبر گروه دیش منظور از نیروهای ارتشی سوریه است. حمله های ارتش سوریه و روسیه از یک سو و حمله های ائتلاف به رهبری آمریکا از سوی دیگر سبب شده است تا نفوذ و حضور دیش در سوریه به طور چشم‌رس کاهش یابد. از روی معلومات اخیر، گروهی که یک زمان بخش های زیادی از خاک سوریه را زیر دست داشت، اکنون تنها 3% آن را دارد. زمستان گذشته ائتلاف بین المللی به ضد دیش به رهبری آمریکا خبر داد که شماره جنگجویان این گروه که در عراق و سوریه مانده اند نه کمتر از 1000 نفر می باشد. دومین روز تظاهرات جانبداران نظام الدین قیصری در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب واقع در شمال افغانستان به خشونت کشید. با گزارش خبرنگاری بخش افغانستانی رادیو آزاد، تظاهرکنندگان برخی ساختمان‌ها از جمله بنای حکومت ولایت فاریاب را آتش زدند. شهر میمنه حالا در دست نیروهای امنیتی افغان است. نظام الدین قیصری نماینده ویژه عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در شمال آن کشور می باشد. او را روز 3 ایول نیروهای امنیتی دستگیر کردند و به کابل فرستاده اند. قیصری در یک ویدیو اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان را خائن نامیده است. محمد علم ایزدیار معاون اول رئیس پارلمان افغانستان روز 3 ایول گفت امیدوار است مسئله مذکور به طور مناسب حل شود.
ما امیدوار هستیم که به این قضیه به شکل لازمش برخورد شود. خدا نخواسته اسباب مشکلات بیشتر فراهم نشود.
مقامات روسیه 4 نفر از جمله یک نابالغ را دستگیر کردند که در نزد میدان فوتبال در شهر سنکت پیتربورگ گردی همایی داشتند. لیکا پتروفسکی در تن پیراهن خون‌آلودی داشته است و گفته است که می‌خواست این گونه توجه را به مشکلات کشور کشد. دختر 16 ساله روس روز 3 ایول به خبرگزاری ریترز گفته است ما می‌خواستیم این واقعیت را نشان بدهیم، همه چیز در داخل کشور چندان خوب و زیبا نیست. روسیه تمام کوشش را به خرج داده است تا با استفاده از میزبانان جام جهانی فوتبال کشور را به خارجیان جای بسیار خوب معرفی نماید و گفته سازمان‌های حامی حقوق مقامات انتظامی همراه لیکا پتروفسکی 3 نفر دیگر را دستگیر کردند. پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین برای بهبود بخشیدن مناسبت‌ها با صربستان با الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری این کشور ملاقات کرد. هیئت‌های دو طرف پس از واخوری روز 3 ایول در بلگراد سازشنامه‌های همکاری امضا کرده و گفتند امیدوارند مناسبت‌ها در آینده بهتر شوند. نزدیکشوی اوکراین و صربستان غیر مقرری است، چون صربستان یکی از شریکان اساسی روسیه است که اوکراین آن را به ناامن کردن قلمروش متهم میکند. سال 2014 پس از اشغال نیم جزیره قریم اوکراین کشورهای غربی به روسیه تحریم بار کردند، ولی صربستان از این کار خودداری کرد. در پایتخت آذربایجان دومین بار نیروی برق در بسیاری از گوشه‌های شهر خاموش شد و هزاران نفر درون مترو ماندند. انفجار در یک نیروگاه برقی آبی در آذربایجان سبب از نیروی برق محروم شدن ساکنان بسیاری کشور شد. حادثه 3 ایول روی داد و پایتخت آذربایجان شبانه در تاریکی ماند. روزانه که هوا در باکو گرم طاقت شکن است، نیروی برق دیگر بار کند شد.
چونین حادثه در 10 سالهای اخیر در آذربایجان دیده نشده است. بعدی خاموشی برق مترو از کار ماند و کارمندان نجات مجبور شدند هزاران نفر را از قطارهای زیرزمینی بیرون آورند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
تاجیکستان 3 سرباز مرزبان را که اولی ماه ایون نتوانستند از خود دفاع کنند و بعد از 3 سرحدبان‌های کشوری همسایه قرقیزستان اسیر افسیده خلع سلاح شدند، مجازات کرد. حادثه در مرز ناحیه باباجان غفوروف با لیلک قرقیزستان رخ داده بود. یک منبع در نهادهای انتظامی تاجیکستان روز 3 ایول با شرط افشا نشدن نامش گفت سرحدبان‌های تاجیک نباید به اسارت خود اجازه می‌دادند. به گفته منبع این تصمیم پس از سنجش قضیه در مرز گرفته شد. به گفته او سوال اصلی از 3 مرزبان این بود که چرا اجازه دادن سرحدبانان قرقیز آنها را گرفته با خود ببرند. سنجش مقامات تاجیک نشان داده است که 3 سرحدبان تاجیک بعد دستگیری و اسیر افتادن از طرف همتایان قرقیز خود لتوکوب نیست شدند. منبع گفت مرزبانهای تاجیک پس از گذشت تقریبا 5 ساعت و دخالت مقامات بلندپایه مرزبانی کشور از بازداشت رها شدند. همصحبت ما گفت با سبب خلل نرسانیدن به جریان تفتیشات از ارائه نام و نسب سربازان خودداری میکند. او تنها گفت آنها 1 سال باز در خدمت سربازی هستند. تفتیش قضیه اسیر افتادن مرزبانان تاجیک فعلا از سوی دادستانی نظامی ادامه دارد. ماجرای دستگیر شدن مرزبانان تاجیک از طرف سرحدبانان قرقیز 4 ایون صورت گرفت. در پی یک مناقشه در مرز ناحیه باباجان غفوروف تاجیکستان و ناحیه لیلک قرقیزستان، جانب قرقیزستان 3 مرزبان تاجیک را با 4 افتوماتیک کلاشنیکوف به حدود خود بردند. حادثه پس از آن رخ داد که 2 شهروند قرقیزستان خواستند به قلمرو تاجیکستان وارد شده مال و کالایشان را به فروش گذارند. مرزبانهای تاجیک مانع آنها شدند. دستگیر شدند و بستن دست و دهان مرزبانان تاجیک با واکنش‌های تند در جامعه تاجیکستان روبرو شد. به خصوص نوار و عکسی بر روی زمین با دستان بسته خوابانیدن 3 مرزبان تاجیک واکنش‌های تند را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد و بسیار کاربران آن را شرمندگی عنوان کردند. مصاحبی ما در مقامات انتظامی تاجیکستان ادعا کرد که جانب قرقیزستان برای عملکرد سرحدبانانش عذر پرسیده است. رادیوی آزادی در این باره به خدمات مرزبانی قرقیزستان مراجعه کرد، اما دفتر مطبوعاتی این نهاد با دلیل حاضر نبودن رهبر اداره از شرح خبر خودداری کرد. 3 مرزبانی تاجیک در حال مجازات شدند که متخصصان ساحه حربی میگویند مرزبان در هیچ حالت حق ندارد سرباز کشوری همسایه را لتوکوب کند. نورعلی شاه نظروف سابق معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت از روی قاعده نظامی هر کسی که مرز را غیر قانونی عبور کرد دستگیر می شود. اما نظروف تاکید کرد که اگر منطقه مرزی علامت گذاری نشده باشد پس باید سرداران دسته های سرحدی قبلا برای عبور مرزبانان با هم موافقه کنند.
لات کو کردن جهاد را سازمان البته نه خیلی هیچ ممکن نیست. وقتی که مثلا غیر قانونی عبور کرد خط سرحد وقتی که دستگیر کرد مثلا این طرف برسونه که فلان او زمان مدرد که خط سرحد غیران کردن با
هرچند مناقشه ها در مرز تاجیکستان با قرقیزستان 4 سال اخیر زیاد سر می زنند، اما این از اولین مواردهایی است که مرزبانان تاجیک از طرف همتایان قرقیز بازداشت شدند. پیش از حادثه دستگیر شدن مرزبانهای تاجیک نوار هم به اینترنت راه یافت که در آن دیده می شد چند ساکن قرقیزستان تلاش می کنند یراق مرزبانان تاجیک را از دستشان کشیده بگیرند. تاجیکستان و قرقیزستان از 976 کیلومتر مرز 504 کیلومتر را تعیین و علامت گذاری کردند. در منطقه های علامت گذاری نشده مرز به خصوص مناطق مرزی ولایت های سغد و بودکن بارها ساکنان برای آب و چراگاه دست به گریبان شدند و چند نفر هم در مناقشه ها کشته شدند. ملا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تو را دیدم جان، تو را دیدم، تو
را دیدم جان تو را دیدم تو خانای کموت یادای فریزاد است تو شنیدم جان تو را دیدم تو خانای کموت یادای فریزاد است تو شنیدم جان تو را دیدم تو را دیدم جان تو را دیدم تو را دیدم جان تو را دیدم تو را دیدم جان
در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان تقریبا 90 کارمند سازمانهای بین المللی گرفتار گرفته شدند که بعداً بعضی آنها کشته گردیدند. این نکته روز 3 ایول در نشست به یاد بود ناظر نمایندگی سازمان ملل در تاجیکستان اکینو یوتاکا در شهر توکیو صدا داد. 20 سال قبل در منطقه طویلدره حالا سنگبار پروفسور ژاپن و ناظر سازمان ملل متحد در تاجیکستان همراه 3 نفر دیگر از جمله یک شهروند تاجیکستان از طرف رزمندگان سابق مخالفین در موضع حفظ کبودی این ناحیه به قتل رسانیده و از بلندی به جری سرازیر کرده شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالله رهنما سردار ریاست مناسبت های بین المللی مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان روز 3 ایول از توکیو در صحبت به رادیو آزادی گفت در نشست آید به تلاش های تاجیکستان و نمایندگان سازمان های بین المللی در امر به دست آوردن صلح کشور صحبت شده است. او از جمله در رابطه با گرفتار گرفته شدن کارمندان سازمان های بین المللی در تاجیکستان در دوران جنگ داخلی چنین گفت:
حدود 90 نفر در این تاجیکستان از طرف گروه های مخالفین مسلح یا گرفتار یا قتل شدن و البته یک قسم حتی قلم داد کنیم بازم حدود 50 نفر از کارمندانی ملکی یا که غیر نظامی تشکیلات های بین خلقی و شهروندان خارجی تو همون گرفتار گرفتن علما و پریخشناسا در قرقیزستان و همه این در این دوره شدگی از شما
تراکانا وزیر امور خارجه ژاپن همکاری های کشورش با ناظران سازمان ملل را در راه به دست آوردن صلح در تاجیکستان در سالهای 1997 تا 2000 مهم ارزیابی کرده است و گفته است به دست آوردن صلح در تاجیکستان کاری سهل و آسان نبود زیرا گروه های مسلح خودسر با تلاش های گرفتارگیری کوشش میکردند شرط و شروط خود و خواسته های خود را بالای مقامات کشور تحمیل کنند. یکی از آنها اکینو یوتاکی بود که همراه 3 نفر دیگر روز 20 ایول سال 1998 هنگام فعالیت کاری در طویلدره از صحنه های اصلی جنگ رزمندگان مخالفین پیشین با نیروهای مسلح حکومت تاجیکستان اول به اسارت افتاده و سپس کشته شدند. حالا به خاطر یادبود اکینو یوتاکی مشاور سیاسی ژاپن شهروند پولش ریچارد شفچچ شهروند اوروگوای آدولفو شرپگو و ژورنالیست و ترجمان تاجیک جورجان محرموف سنگ خاطره در موضع حفظ کبود ناحیه طویلدره حالا سنگبار گذاشته شده است. ضمناً شنی چی کیتاوکا مسئول آژانس بین المللی همکاری های ژاپن هنگام بازنمودن ترمینال بارکشانی در فرودگاه بین المللی دوشنبه در هفته گذشته از پروفسور اکینو یوتاکی همچون مرد صلح‌خواه در روزهای نارامی تاجیکستان یادآور شد و از او ساموره اخیر در تاجیکستان نام برد.
It has been 20 years since one of my friends Dr. Yutaka Akino was dispatched to Tajikistan as a member of the UN mission of Tajikistan. And tragically died in the line of his duty.
بیاد آورید که 20 سال پیش یکی از دوستان من دکتر یوتاکا اکینو با تاجیکستان همچون عضو هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد فرستاده شده در اجرای وظیفه در تاجیکستان وفات کرد. وقتی که من شنیدم که پروفسور اکینو را در جمهوری تاجیکستان خیلی خوب میشناسند و آن را ساموره آخرین نیز نام گذاشتند فکر کردم که ایشان اگر در این شهر زیبای و سرشته دوشنبه را امروز میدیدند خیلی شاد میشدند.
وی گفت زحمت های پروفسور اکینو یوتاکی برای مردم تاجیکستان برابست نرفتند و مردم تاجیکستان توانستند صلح را به دست آورند که نمونه آن را می شود در منطقه های دیگر نارام استفاده کرد. جنگ داخلی تاجیکستان سال 1992 یک سال بعد از پاش خوردن شوروی سابق شروع شد و تا سال 1997 ادامه کرد. در جریان این جنگ تقریبا 150 هزار نفر کشته شد.